الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب معاملات اگر نهی متعلق به بعد و هیچ قرینه ای بر این که این نهی موریس یا ادیست وجود نداشته باشد، اینجا مثل باب عبادات که ظهور عرفی دارد نهی در ارشاد به فاد، در باب معاملات هم مسئله همینطوره، البته به وضوح باب عبادات نیست، لکن در عین حال همون ظهور عرفی در اینجا هم این بحث دیروز بود. اما این بخش از بحث که اگر ما بدانیم لی نهی مولویه تحریمی به او متعلق شده و حرمت دارد، مبغوضیت للمولا و للشارع دارد، آیا این حرمت عقلن ملازمه با فساد این عبادت دارد؟ همونطوری که در باب عبادات می گفتیم مبغوضیت با مقربیت جمع نمی شود، آیا در با معاملات هم مسئله این طوره؟ اینجا باید ما به لحاظ اون جهتی که دیروز کردیم که در معاملات سه مرتبه طولی تحقق داره، یکی انشاء سبب الفاظ ایجاب و قبول، یکی اون مسببی که واسطه این الفاظ انسان تسبب پیدا می کند به اون مسبب، که اون عبارت از تملک و تملک در باب بیع و تزویج و تزوج در باب نکاح. مطلب سوم اون آثار و احکامی بود که در ملکیت مترتب می شد، المال و یو ان یتصرف فی ملکهی کیف یشا، که موضوع این حکم که در رتبه متقدمه بر حکم قرار گرفته عنوان ملکیت و مالکیت، از زوج یجوز له الاستمتاع به زوجه، که عنوان زوج به عنوان موضوعیت برای این حکم اخذ شده و پیداست که موضوع تقدم رتبی نسبت به حکم داره. پس در معاملات سه حیثیت و سه جهت و سه مرحله طولی و ترتبی وجود داره، بلکه در روی با این بحث فعلیمون بعدن حالا انشاءالله صحبت میکنیم، شاید یک جهت چهارم و یک حیثیت چهارمی هم وجود داشته باشه که اون را انشاءالله بعد عرض میکنیم. حالا چون معاملات دارای این سه حیثیت برخلاف عبادات، خب عبادات به عبادت نهی متعلق می شد، اونجا دیگه دو عنوان و سه تا عنوان، اما اینجا که پای نهی مطرح می شود و فرضم این است که نهی مولوی تحریمی است، باید ملاحظه بکنیم که متعلق این نهی چیه و به کدام یکی از این حیثیت متعلق شده. اونی که مبغوض مولاست، اونی که متعلق نهی مولوی تحریمی مولاست، کدام یکی از این حیثیات حالا فعلا سگانه ای که ذکر کردیم، اینها از نظر حکم لعل بینشون اختلاف وجود داشته باشه و در بعضی از حیثیات ملازمه عقلی بین حرمت و فساد وجود داشته باشه و در بعضی از حیثیات وجود نداشته باشه. لذا لازم است که این حیثیات ثلاثه فعلاً اینها تک تک و دانه دانه ملاحظه بشود. روی این جهت این طوری عرض میکنیم که اگر نهی متعلق شد به اون حیثیت اولی در باب معاملات، اون حیثیت اولی عبارت بود از اون لفظی که به عنوان فعل مباشری و بدون واسطه از مکلف صادر می شود. بالاخره مکلف است که یتلفظ به الفاظ الایجاب و القبول، یا در باب معاطات این مکلف است که یتحقق منه الاعطاء و الاخذ، که این فعل مباشری غیر تسبیبی برای مکلفه. نتیجه این طور بود که اگر ما فرض کردیم که در یک موردی نفس همین گفت به تو حرام بود، نفس تلفظ به تو حرام بود، نفس تلفظ به انکهتو حرام بود، اگر بخواهیم تنها حیثیت اول مورد نهی تحریمی مولوی قرار بگیره، باید اینجوری ما مسئله رو فرض بکنیم. که نفس همین گفتن به تو به ما انه فعلون صادر من المکلف، اگر در یک شرایطی فرض کردیم که این حرام بود، مثل اینکه در حال نماز بود مکلف، اگر مکلف مشغول یک فریضه ای باشه و مشهور هم قائلند به دو مطلب، یکی این که کلام آدمی و تکلم به کلام آدمی از قواطع نمازه، و از اون طرف قائلند به این که قطع نماز واجب یکی از محرماته که اگر کسی نماز واجب رو بدون جهت قطع بکنه، ولو اینکه بعدم تصمیم دارد که مجددن نماز رو انجام بده، اما نفس همین قطع نماز جب، فتوای مشهور این است که انه حرامون. پس از یک طرف کلام آدمی که مقصود از کلام آدمی یعنی غیر از ذکر، غیر از قرآن، هر کلامی باشه، این من قواطع الصلات، ایجاد قاطع هم حرامه. پس اگر کسی در بین نماز یه مرتبه یک مشتری خوبی با یه جنسش پیدا شد، دید اگر بخواهد تا آخر نماز صبر بکنه، این مشتری چه بسا از دستت در بین همون نماز واجب گفت به تو کداری، مشتری هم گفت قبل تو. خب این به تو کداری بما انه لفظون صادرون من المکلف فی اثناء صلاة فریضه، نفس این یکون عملا محرما، یعنی استحقاق عقوبت داره بر این گفتن به تو داری فی حال صلات. ما خب آیا این حرمت، این استحقاق عقوبت، این بطلان نماز، اینا هیچ گونه ارتباطی به بطلان این معامله هم پیدا می کند؟ این به تو کداری که در نماز واجب گفته می شود، مشتری هم باقل تو این عقد رو کامل میکنه، بگیم چون گفتن این به تو به ما نهفزون و کلامون آدمی و وقع فی حال صلات یکون و محرمن، اما اثر حرمتش این هم واقع نمی شود. چرا معامله واقع نشود؟ چه نقصی در معامله وجود داره؟ چه کمبودی در شرایط معامله وجود داره؟ این باب عبادت که نیست که ما بگوییم مبغوضیت با مقربیت مناد داره. آیا مبغوضیت این سب به نام بیت که داری این منافات دارد با سببیت سبب. خب اگر این طوره پس ما باید هر کجا که پای سببیت مطرحه یک قیدی بهش اضافه کنیم، بگیم باید اون سبب حرام نباشه و الا اگر حرام باشه نماند سببیت پیدا بکنه. خب اگر این طوره پس در من اطلا مالیر فهو له زامن، شما چی استفاده می کنید؟ میگید اتلاف مال غیر این سببیت برای زمان داره، در حالی که ما دو جور اتلاف مال غیر داریم و نوعاً هم این قسم محرمش تحقق پیدا میکنه که اگر کسی مال غیر رو اتلاف کرد این یکون و زامنن، نوعاً هم اتلاف مال غیر صورت حرام انجام می شود، لیکن گاهی هم به صورت حلال واقع می شود، یعنی غیر محرم. مثل اینکه اگر کسی در خواب فرض کنید دست بخوره به مال غیر و تلف بشود، ظرفی کنار دست او واقع شده، در حال دستش خورد به این ظرفی که مال غیره و این ظرف افتاد و شکست، این اتلاف لا یکون محرمن لکنه سبب للزمان. حتی یکی از مشکلات همین مسئله است که اگر انسان در حال بچگی و عدم بلوغ مال کسی رو اتلاف کرده باشه، با اینکه اون اتلاف از نظر حکم تکلیفی به علت عدم بلوغ نمیتواند اتصال به حرمت پیدا بکنه، اما سببیت این اتلاف برای زمان در جایش محفوظه. لذا اگر این طفل دارای اموالی باشه در ولی این طفل لازمه که این مال رو جبران بکنه و مثل و قیمت رو از مال این طفل بردارد و به عنوان جبران اون مال اتلاف شده صاحب اون مال بپردازه. بالاخره من اتلف مال الغیر فهو له زامن ازش استفاده می شود، که اتلاف مال غیر می خواد نفس این اتلاف عمل حرام کما فی موارد الاتلاف، یا اینکه این اتلاف حلال از موارد حلیتشم عبارت از این مورده که شما خودتون ملاحظه کردید، اگر کسی از شدت گرسنگی جانش در مخ غذایی هم وجود داره لکن مربوط به غیره و غیر نیست که اجازه تصرف در این قضا رو بدهد. اینجا شارع برای حفظ نفس اجازه میدهد خوردن این قضا بدون اذن مالک، اما نه خوردن مجانی. خوردن جایزه، اتلاف جایزه، اما سببیت این اتلاف برای زمان در جای خودش محفوظه و باید بعد از آنی که صاحب این قضا آمد مثل یا قیمت به او پرداخت بشود. پس همون طوری که در من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شما سببیت اتلاف رو برای زمان استفاده می کنید و در سببیت دیگه ملیت و حرمت مطرح نیست. چه اتلاف حلال باشه سبب للزمان، حرام باشه سبب للزمان، در ما نحن فیه هم مسئله این طوره. گفتن به تو که داری فی حال صلات بما ان لفظون و کلام و آدمیین این حرامون، اما حرمت هیچ منافاتی با سببیت این به تو کداری نقل و انتقال و حول تملیک هیچ ماتی با این سببیت نداره. و وقتی که مسئله رو در پیش مطرح می کنیم، عقل نمی گوید که من بین حرمت و فساد معامله ملازمه می بینم. هیچ گونه ملازمه ای بین حرمت و فساد تحقق نداره. لذا در این حیثیت اول مسئله تقریبا روشنه. و اما در حیثیت دوم، خیلی خیلی، پس ملازمه است. پس شما به عبارت دیگر رو تأیید میکنید، به عبارت دیگر همین حرف رو تأیید میکنید که این گفتن به تو کداری به ما انهو کلام آدمی واقع فی اثناء صلات الفریضه حرامون، و بما انه سبب فی النقل والانتقال صحیحون. این همون حرفه شما به این عبارت در آوردید. و اما حیثیت دوم، اگر نهی به این فعل مباشری متعلق نشود، به اون فعل تسبیبی یعنی به نقل و انتقال، به تملیک، به تزویج و تزوج اگر نهی متعلق بشه، و نهیم نهی تنهی مولوی باشه. مثالی که برای این زده شده، مثال همون است که دیروز اشاره کردم. اگر شارع بفرماید که فروختن عبد مسلمان به یک مولای کافر و مشتری کافر، این یکون حرامن بل حرمت المولویه. اگر شارع همچی چیزی فرمود که در روایاتم هست، آیا نهی متعلق به بیع العبد المسلم من الکافر که اشتباه نشود این مثل حیثیت اولی است، در حیثیت اولا متعلق نهی همون تلفظ به الفاظ ایجاب و قبوله، اما در این حیثیت دوم اونی که مبعوض شارعه گفتن به تو و اشتریتو نیست، اونی که مبعوض شارعه این است که انسان یک عبد مسلمانی را به کافر قرار بدهد، یا مثلا یک مصحف و کتاب اللهی رو انسان ملک یک کافری قرار بده، که این بوت به اون حیثیت دومیست که در باب معاملات ما ذکر کردیم. آیا در اینجا نهیش ملازمه ای با فساد داره؟ اگر شارع گفت حرام است بر شما که عبد مسلمان رو به کافر بفروشید، آیا عقل از این حرمت استفاده فساد هم میکنه؟ ملازمه ای بین حرمت و بین فساد تحقق داره؟ جواب اولا این است که نه. چه ملازمه ای داره؟ می فرماید عبد مسلمان رو به کافر فروختن از نظر من شاره مبغوضیت داره، محکوم به حرمت مولویه تکلیفیه است. میگم خب همه اینا درست، اما حالا که این کسی آمد عبد مسلمان خودش رو به کافر فروخت، این معامله‌ای که بین این دوتا انجام شده، اگر شما بخواید بگید این معامله فاسده، باید بگید لابد یکی رابطه صحت معامله وجود حال این است که به واسطه این نهی شاره کدام شرط معتبره در صحت معامله دیگه از بین می رود و منتفی میشه. باید بالاخره فساد معامله ریشه اش فقدان یکی از خصوصیات معتبره در معامله باشه، و الا اگر معامله ای همه شرایط و خصوصیات درش جمع باشه، همینطوری که نمیتونیم ما حکم به فساد این معامله. خب حالا که شارع چنین کرد و خیلی هم میدونیم که این معنا مبغوض شارعه، از اون مبغوضای درجه یک شارعه که یک عبد مسلمانی رو انسان کافری بفروشه و او رو مسلطه برای یک مسلمان بکنه. اما خب مسائل باید از هم جدا بشه، مبغوضیت این در جای خودش محفوظ، شدت مبغوضیت در جای خودش محفوظ. اما معامله نقصی درش وجود داره که ما بخوایم حکم بکنیم و ان المعاملت باطله. اگر همه شرایط و خصوصیاتی که معامله اعتبار داره ما میبینیم همه اینها وجود داره، دیگه چه معنا داره ما حکم بکنیم و ان المعاملت فاسده؟ نه، المعامله محرمتون مبغوزتون و صحیحتون. مثل باب عبادت نیست که بین مبغوزیت و مقربیت امکان اجتماع نیست. آیا اینجا هم بین مبغوزیت و صحت امکان اجتماع نیست؟ نه، هیچ مانعی نداره که هم مبغوز صد در مولا باشه و هم در این حال معامله صحیح باشه، به لحاظ اینکه همه شرایط معتبره در صحت در معامله تحقق داره. لکن در این مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری الله مقامه و شریف، چون نظریاتشون در مباحث الفاظ به صورت تقریراتشون نوشته شده، همون قل انظار ظاهرن که یک جلد کتاب بزرگیست، تقریرات بحث مرحوم شیخ انصاریست که یکی از جلد تلامذه ایشون اون رو به رشته تحریر در آورده و همین اواخرم تجدید طبع شده و اندازه یک جلد شرح لمعه، بلکه یک مقدار کمتر از یک جلد شرح لمعه است. مرحوم شیخ علام مافی تقریراته یک تفسیر در مسئله ذکر کردن که من اجمال تفصیل ایشون را عرض می کنم که بعد شما دقت فرمایید جوابش انشاءالله برای روز چهارشنبه. مرحوم می فرماید که ما در این قبیل موارد مثل بیع عبد کافر که مبغوز اندش شارعه، باید اینجور در مسئله تفصیل بدهیم ببینیم آیا، خوب دقت کنید، آیا این معاملات یک اسباب شرعی هستند مثلا باب عبادات، همونطوری که باب عبادات نحوی که عرض کردیم اینها مخترعات شارعه، سواء قلنا بالحقیقت شرعیه ام لم نقول، این رو البته من اضافه کردم، بگیم در باب معاملاتم اینها اسباب شرعیه هستند، شارع خودش بیع را سبب برای نقل و انتقال قرار داده، خودش نکاح رو سبب برای زوجیت و تزویج و تزوج قرار داده. آیا این طور مسئله؟ این یک احتمال. احتمال دوم این است که اینطوری که ایشون می‌فرماید بگوییم که این معاملات سببیتشون و تأثیر و تأثیرشون اینها یک مسائل واقعیه عقلیه، منتها یک سری مسائل عقلیه که اصلا عقل ما پی به اونها نمیبره. اینها یک واقعیاتی است که شارع کشف میکند از این واقعیات. شارع روی احاطه علمی به همه واقعیات ما رو در جریان این واقعیات میگذاره. ایشون میفرماید اگر اون احتمال اول باشه که همه ساخت و ساز قضایا و معاملات دست خود شارعه، نه به عقل ارتباط داره، نه یک واقعیتی است که شارع کشف از اون واقعیت میکنه، بلکه همه چیزش دست خودشه. اگر اینطور باشه ما باید بگیم بیع عبد مسلمان به کافر باطله، برای اینکه شارع چه معنا داره که از یک طرف بگوید بیع عبد مسلمان به کافر حرامه، از یه طرف هم خودش بگه که نه من این بیع رو سبب برای نقل و انتقال قرار دادم. خب سبب نده، همه مشکلات حل میشه. اینکه شارع بخواد از یک طرف براش جعل سببیت بکنه و از یک طرف براش جعل حرمت که کاشف از مبغوضیته، اینا با هم قابل جمع نیست. خب از اول خیال دراحت بگو اگر کسی عبد مسلمانی رو به کافر بفروشه من این رو سبب برای نقل قرار نمیدهم. اما روی فرض دوم که مسئله به شارع ارتباط نداره، بلکه شارع عنوان کاشفیت در مسئله داره و ما رو در جریان یک سببیت های عقلیه واقعیه قرار داده، اونجا نه، اونجا دیگه شارع نمیتونه بگوید که من سبب برای نقل و انتقال قرار نمیدم، چون سببیت عقلیه و سببیت واقعیه است. لذا اونی که دست شارعه این است که جعل تحریم بکنه، بگه این کار پیش من مبغوضه، من بدم میاد از این که یک عبد مسلمی در اختیار کافر قرار بگیره، اما سببیت بی برای نقل و انتقال ارتباطی به شارع نداره، این مربوط به واقعیت و مربوط به امور عقلی واقعیه. مرحوم شیخ روی عرض اول در حقیقت از راه حرمت فساد رو کشف میکنه، اما روی احتمال دوم میفرماید بین حرمت و فساد معینیست. حالا دقتی در این کلام مرد بزرگ بفرمایید تا چهارشنبه انشاءالله.